آهنگ هم تقدیم به بانوان عزیز سرزمین افغانستان. از سرمایه گذاری با شما صحبت میکنیم که خوبیای سرمایه گذاری چی میتونه باشه. دوستان سرمایه گذاری میتونه ما را سرمایه دارتر و ثروتمندتر بسازه. او وقت میتونیم بسیاری از هدفهای خود را تامین کنیم، مثلا میتونیم خانه بخریم یا هزینه تحصیل فرزندهای خود را بتیم یا در دوره تقاعد یک زندگی راحت تر داشته باشیم. بعضی از سرمایه گذاری ها، مثلا سرمایه گذاری در یک شرکت به طور منظم میتونه برای کسب درآمد داشته باشه، در حالی که خودت میتونی یک کار دیگه پالیش داشته باشی.
سلام و درود خداوند بر شما. آریان هستم، یکی از باشندگان کابل. از نظر من بزرگترین سرمایه در زندگی هر فردی خانواده اون هستن، و اینکه آدم باید همه توان و همه کوششو بذاره روی اینکه بتونه خانوادهشو به یه جایی بکشه، بتونه اسم فامیلشو سربلند بکنه. از نظر من دوره جوانی باید سخت بکشی تا اینکه در آینده زندگی خیلی خوبی رو داشته باشی.
بله دوستان عزیز، سرمایه گذاری کسب و کارها را رونق میده، بیکاری را کم میکنه. به عبارتی میتونیم بگیم که یک نشاط اجتماعی را به وجود میاره، به خاطری که شور و شوق و تلاش و پشتکار آدم زیاد میکنه. کسب و کارها باعث میشه جامعه سالم تری داشته باشیم. جامعه سالم هم باعث میشه که روان انسانها در جامعه بهتر و راحتتر و سالم تر باشه. به عبارتی سرمایه گذاری باعث رشد همه چیز میشه، از اقتصاد بگیرین تا فرهنگ و دانش.
به نام خدا، فرید احمد غفوری هستم، فارغ التحصیل صنف 12. از لحاظ مادی و معنوی، اولا که قسمی گفتم سرمندی خود خانواده، اینا بهترین ثروت سرمندی یک شخص میتونه باشه در یک جامعه که میتونه باشه کشور یا خودی، و اولا به سر خود کار بکنه، خانواده یو، چون که اینا یک بار دست یادم می، اگر رفت دیگه برگشتی نداره. تشکر از شما.
جان وقت هم نداریم، امروز باید زودتر خداحافظی کنیم. میگم قبول داریم که هر کسی که سرمایه گذاری میکنه باید بر اساس علاقه مندی های خودش سرمایه گذاری کنه. چی؟
نه قبول ندارم بچم. خب؟ من دلیم میخواه درباره هرچی که دوست دارم سرمایه گذاری کنم. با کسی وی؟ با کسی غرست؟ دلیم باش کلیم
کوکو
جان.
خب همین میشه علاقه مندی دیگه. امروز سازتان کوک نیست ها؟
کوک است بچم، کوک است، چرا نه؟
خواه اگر کوک است بگوین چرا باید سرمایه گذاری کنیم؟
بلی که پیسه پیدا کنیم، پول پیدا کنیم.
شما بیشتر دنبال چه کاری هستیم باز؟
ابی کاری که پیسه داشته باشه بچم.
شما چه کار را هیچ انجام نمیتیم؟
کار را که درش پیسه نیست.
شما شب و روز دنبال چی هستیم؟
من دنبال پیسه و پول.
کاکا چرا پیسه؟ چرا کلش از پیسه گپ میزنی؟ و یک دنبال پیسه هستی؟ من اگه جای شما بودم میگفتم دنبال دانش، دنبال معرفت، دنبال نام نیک، دنبال عزت، دنبال آبرو.
بچه مرکز دنبال چیزیست که نداره میگرده فامیلی ها. تو سواد و دانش نداری میری پوشتیش، من پیسه ندارم میرم پوشتیش دیگهش بخوان تا آخر.
کاکا جان من فامیدم چرا یک گپ میزنی. او روز مگ قصه را گفتم از برنارد شو. فکر کردی برنارد شو هستی کاکا؟
گمشکو بچه مکچو نمیشه، من میرم دیگه پناهید به خدا.
کجا میری؟ خب
میرم دیگه گمشکو، امروز باش هستی که خب مانده شده.
آمانه خود خب دوستان عزیز، خدمتان بگیم که اذان مغرب امروز به وقت کابل ساعت 6:55 است. از همه شما دوستان عزیز التماس دعا داریم و تا فردا همه شما را به خدای خوب و یکتا می‌سپاریم. موفق و شاد باشید. خدا نگهدار.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
ساعت 7 شام به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. We'll be right back.
نشست سرویس های امنیتی 20 کشور جهان در باکو با موضوع افغانستان. تأکید دستیار وزیر خارجه ایران بر توجه تاجران افغانستانی به بندر چابهار. و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران: حیات رژیم صهیونیستی در آدمکشی و جنایت است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری همراه ما باشید. نمایندگان سرویس های 20 کشور جهان در یک نشست بین المللی در باکو با عنوان افغانستان، اتصال منطقوی، امنیت و توسعه، راهکارهای همکاری با حکومت طالبان را در مبارزه با جرایم سازمان یافته بررسی کردند. هدف از این نشست بین المللی که به میزبانی سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان برگزار شد، ایجاد موضعی واحد برای جلوگیری از تلاش‌های مخرب نیروهای خرابکار و گروه‌های تروریستی علاقمند به حفظ تنش در افغانستان اعلام شده است. رئیس سرویس امنیت ملی آذربایجان در این کنفرانس گفت لازم است کشورهای جهان از افغانستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی از جمله تروریسم بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی حمایت همه‌جانبه کنند. علی نقیوف به اهمیت جایگاه افغانستان در نظام روابط بین الملل و تامین صلح در کشورها اشاره و ابراز امیدواری کرد که کشورهای منطقه تلاش‌های هماهنگ و مشترکی را در قبال این کشور انجام دهند. نمایندگان کشورهای دیگر هم در سخنان جداگانه‌ای برگزاری این کنفرانس را فرصتی برای برداشتن گام‌های جدی در مسیر تضمین صلح و امنیت در افغانستان دانستند. از حضور احتمالی مقام‌های طالبان در این همایش هیچ خبری منتشر نشده است. بخش زنان سازمان ملل متحد گزارشی را منتشر کرده که وضعیت کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را در سال 2024 از نگاه جنسیتی بررسی کرده است. یافته‌های این گزارش در مورد وضعیت زنان در افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 70% زنان برای دسترسی به کمک‌های بشردوستانه با مشکل روبرو هستند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
بیش از 70% از زنان افغان برای دریافت کمک‌های بشردوستانه با مشکل مواجهند. بخش زنان سازمان ملل متحد گزارشی را منتشر کرده که وضعیت کمک‌های بشردوستانه در افغانستان را در سال 2024 از نگاه جنسیتی بررسی کرده است. یافته‌های این گزارش در مورد وضعیت زنان در افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 70% زنان برای دسترسی به کمک‌های بشردوستانه با مشکل روبرو‌اند. طبق این گزارش، نبود کارکنان زن در نهادهای بشردوستانه و محدودیت بر آزادی رفت آمد دلیل اصلی این مشکل بوده است. در این گزارش آمده ممنوعیت کار زنان برای سازمانهای غیر دولتی و آژانس‌های سازمان ملل، دسترسی زنان و دختران را به خدمات ضروری از جمله صحت، آموزش، تغذیه و حفاظت را محدود کرده و نقش زنان را در شکل دهی واکنش‌های مناسب و عادلانه جامعه تضعیف کرده است. در گزارش همچنان گفته شده که ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران چرخه فقر را در افغانستان تداوم می بخشد. بر اساس این گزارش تنها 43% دختران در سن مکتب شامل آموزش شدند و تقریبا هیچ دختری در رده سنی 13 تا 17 سال به مکتب نمی روند. عادله زمانی فعال حقوق زن در این باره می گوید:
اینها امنیت مالی ندارن و امنیت اقتصادی ندارن. این وضعیت قابل تشویش است، قابل نگرانی هست. فقط عدم دسترسی خانم‌ها و زنان به کمک‌های بشردوستانه یا وجود سختی در رسیدن به این کمک‌ها نگران کننده نیست. اینکه اساساً اینها نیازمند هستند به این کمک‌ها و بدون این کمک‌ها حیات اونها دچار مشکل میشه نگران کننده تر هست.
یافته های این گزارش نشان می دهد که در سال 2024 فشارهای اقتصادی بر خانواده ها به ویژه خانواده هایی که زنان سرپرست هستند افزایش یافته است و این فشارهای اقتصادی برخی از خانواده ها را وادار کرده تا به راهکارهای دشوار از جمله صرف نظر کردن از وعده های غذایی، بیرون شدن از مکتب و ازدواج زود هنگام کودکان روی آورند. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان ما میگوید حکومت طالبان متعهد با توزیع کمک های بشر دوستانه بدون هیچ گونه تبعیض برای همه شهروندان است.
سیاست امارت اسلامی است که کمک های بین المللی به خصوص کمک های بشر دوستانه در اختیار همه افراد قرار بگیره که مستحق و نیازمند است بدون هیچ گونه تفاوت و تبعیض.
بخش زنان سازمان ملل متحد در این گزارش پیشنهاد داده که برای عبور از چنین وضعیت باید کارمندان زن در نهادهای بشر دوستانه بیشتر شوند و نهادهایی که از سوی زنان رهبری می شوند مورد حمایت مالی قرار گیرند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شماری از صنعتکاران در ولایت بلخ با واردات بی‌رویه کالاهای مشابه که بازار تولیدات داخلی را با رکود مواجه کرده است اعتراض کردند. همکارم ابراهیمی گزارش می‌دهد.
شماری از صنعتکاران در ولایت بلخ خواهان وضع محدودیت بر واردات کالاهای مشابه هستند. با گفته آنان تولیدات داخلی از کیفیت بالای برخوردار است، اما واردات بی‌رویه کالاهای مشابه بازار تولید داخلی را با رکود مواجه کرده است. در نشستی که به این مناسبت برگزار شده است، بیش از 200 صنعتکار گرد هم آمده و پیشنهاداتشان را مبنی بر وضع محدودیت بر کالاهای وارداتی به حکومت ارائه کردند.
بخش تولیدی در تمام ولایت افغانستان، خصوصا ولایت کلیدی، فابریکات خیلی زیاد تأسیس شدند. یگانه مشکلات همی است که اموالی که از خارج داخل افغانستان میشن. یگانه خواهش ما از وزارت تجارت و صنعت می است که بعضی کارخانه‌ای که واقعا تعمیر کننده یک بخش هستند، وقتی که می‌بینن اما بخش در افغانستان سرمایه‌گذاری میشه، تولید میشه، اما بخش باید مال از خارج باید وارد نشه. اگر وارد هم میشه باید افزایش مالیات برایشان زیاد وضع شود.
خواهش ما میسته که همچون برنامه‌ای را روی دست بگیرن که ما بتونیم مشکلات و چالش‌های خود را برای زنان بگیم. برنامه مفیدی بود دیگه. ما کوشش داریم که موضوعاتی که یادداشت کردیم اونجا برای ما داده بودن اینا را بیانگو شویم که بتونن مسئولین در این راستا قدیم ما همکار باشن و برای ما سهولت ایجاد بکنن در بخشی که ما مشکلات داریم.
از سوی دیگر مسئولان ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ از تلاش ها برای رسیدگی به مشکلات صنعتکاران خبر می دهند.
ریاست صنعت و تجارت بلخ برای حمایت و دفاع از حقوق و فعالیت‌های تمامی صنعتکاران و تأمین امنیت مال و جان آنان متحد است و ما می‌کوشیم تا بهترین سهولت‌ها را برای رشد و شکوفایی آنان در این ولایت فراهم سازیم.
این در حال است که شمار از صنعتکاران، تاجران در بلخ نیز از نبود مرکز اطفایه به خاطر خاموش کردن حریق شکایت داشتند، خواهان رسیدگی به این چالش نیز شدند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
مراحل تکمیلی اجرای 3 طرح برق‌رسانی در ولایت‌های قندهار، زابل و هلمند با حدود 1 میلیارد افغانی هزینه آغاز شد. این طرح‌ها شامل تکمیل پست برق یا سب استیشن قلا در مرکز زابل، پست قندهار شرقی و تمدید یک خط انتقال 110 کیلوولتی از بند برق کجکی در هلمند به قندهار است. معاون اقتصادی رئیس کابینه طالبان که در مراسم آغاز این طرح‌ها در ولایت زابل حضور داشت گفت اجرای این 3 طرح برق رسانی گام‌های مهم در مسیر خودکفایی در بخش برق و رشد اقتصادی کشور است. عبدالغنی برادر افزود تکمیل این طرح‌ها امکان انتقال کامل برق تولید شده در بند کجکی به قندهار را فراهم، روشنایی منازل مسکونی را تامین و توسعه صنعتی را پشتیبانی خواهد کرد. او بر ضرورت گسترش تولید برق داخلی تاکید و اظهار کرد. در توافقات اخیر با بخش خصوصی تولید 250 مگاوات برق از منابع خورشیدی، بادی و گازی در چندین ولایت هدف گذاری شده است. افغانستان به شدت با واردات برق از کشورهای منطقه وابسته است. نخستین تیاره حامل حجاج افغانستان شب گذشته میدان هوایی کابل را و مقصد مدینه منوره ترک کرد. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
اولین پرواز حجاج افغانستان از میدان هوایی بین‌المللی کابل آغاز شد. شب گذشته نخستین طیاره عامل حجاج میدان هوایی کابل را به مقصد مدینه منوره ترک کرد. در اولین پرواز 230 تن به هدف ادای فریضه حج عازم عربستان سعودی گردیده و این پروازها 32 روز ادامه می داشته باشد. مولوی عبدالسلام منفی، معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان، حجاج خواست تا سلوک نیک داشته و قوانین کشور میزبان را رعایت کنند.
عملکرد هر حاجی نمایانگر ملت افغانستان و نمایانگر کشور افغانستان می باشد در اونجا. هر فرد حاج صاحبان نهایت کوشش کنند از ملت بزرگ خود در اونجا به صورت صحیح نمایندگی کنند، با اخلاق حسنه و با احترام کامل و با رعایت اصول و قوانین کشور میزبان باید نهایت توجه داشته باشند.
همچنان نور محمد ثاقب وزیر ارشاد حج و اوقاف گفت از میدان هوایی بین المللی کابل با مدینه منوره اولین پرواز صورت گرفته که این پرواز شامل 230 تن می باشد.
محترم و قدرمند حاجیان صاحبان شمولیت و شرکت.
وزیر ارشاد حج و اوقاف اضافه کرد اعزام حجاج از افغانستان به عربستان به مدت 32 روز در 97 پرواز انجام می شود. با گفته ملا حمیدالله خانزاده وزیر ترانسپورت و هوانوردی، امارت اسلامی در 3 سال گذشته برای بهتر مراسم حج تلاش کرد و امسال نیز این مراسم خوب انجام می شود. وی گفت به خاطر انتقال حجاج امسال با شرکت آریانا افغان و کامیر قرارداد شده، ما تیاره های کافی در اختیار داریم، به مواری و مشکلات بر نخواهیم خورد.
با کافی اندازه تیاری لرو انشالله مرگ به هیچ زند و خند سر مخنص.
بر اساس معلومات وزارت ارشاد حج و اوقاف امسال 30,000 تن از افغانستان در مراسم حج شرکت میکند و مصارف حراجی مبلغ 232,000 افغانی هزینه برخواهد داشت. سال گذشته نیز از افغانستان 30,000 تن به هدف ادای حج به عربستان رفته بودند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
مدیر کل آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران از تاجران افغانستانی خواست به بندر چابهار به عنوان بهترین مسیر اتصال به آب‌های آزاد توجه ویژه‌ای کنند. محمد رضا بهرامی در همایش ظرفیت‌های تجاری ایران افغانستان که در حاشیه هفتمین نمایشگاه توانمندی‌های صادرات ایران برگزار شد گفت افغانستان کشوری محصور در خشکی است و چابهار بهترین مسیر اتصال به آب‌های آزاد است. وی تصریح کرد از سرمایه گذاران افغانستانی می خواهیم که به این گذرگاه به طور جدی تری توجه کنند. دستیار وزیر خارجه ایران همچنین از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و افغانستان پس از چند سال وقفه خبر داد. بهرامی بر واگذاری تجارت به بخش خصوصی نیز تأکید کرد و افزود ورود دولت‌ها در حوزه تجارت نتایج مؤثری ندارد. هیچ دولتی نمیتواند تاجر خوبی باشد زیرا به منابع بزرگ مالی متصل است و دغدغه سود و زیان برایش وجود ندارد. در این همایش مقامهای طالبان از جمله معاون وزارت زراعت این گروه شرکت کرده بودند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران لفاظی‌های رژیم صهیونیستی را توهمی کم ارزش برای تاثیرگذاری در مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا عنوان کرد و گفت حتی فیصدی تعرض به ایران به مانند آتش زدن بشکه باروت است که منطقه را منفجر خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در نطق پیش از دستور مجلس با بیان این که صدر اعظم جنایتکار رژیم صهیونیستی بار دیگر برای جلوگیری از مرگ سیاسی خود راه گزافه گویی را برگزید و ملت بزرگ ایران را تهدید کرده است افزود حیات رژیم صهیونیستی در آدمکشی و جنایت است و صلح و ثبات و آرامش آنها را مجنون و پریشان می سازد. رئیس مجلس شورای اسلامی را افزود چهره واقعی رژیم جلاد صهیونیستی پس از چند دهه فریبکاری رسانه‌ای در دنیا و به خصوص برای جوانان آمریکایی و اروپایی افشا شده است. این رژیم افتخاری جز بمباردمان مدارس و شفاخانه ها ندارد و به هیچ کدام از اهداف اعلامی خود در ابتدای جنگ نرسیده است و در ناامن‌ترین شرایطش قرار دارد. قالیباف تصریح کرد این جنایتکار فاسد در عمر منحوس سیاسی خود ثابت کرده است که هر بار لاف محکمتری بزند در میدان با شکست بزرگتری روبرو شده است. کابوس حماس او را متوهمتر از قبل کرده است و ادعای بلعیدن استخوانی دارد که از گلویش بزرگتر است. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود بیچاره بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی منفورترین جنایتکار تاریخ معاصر از ترس توقیف شدن مسیر سفرهای هوایی خود را تغییر می دهد. سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در غزه از وخامت شدید اوضاع انسانی در منطقه خبر داد و تأکید کرد که ادامه بسته‌ماندن گذرگاه‌ها و جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه خطر گرسنگی، سوء تغذیه و شیوع بیماری‌ها را به طور جدی افزایش داده است. اولگا شریفکو سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در غزه با هشدار به تشدید بحران انسانی در این منطقه با بیان این که شرایط در حال خارج شدن از کنترل است گفت غذا رو به پایان است، منابع بسیار محدودند و گرسنگی در حال افزایش است. اگر گذرگاه ها باز نشوند بسیاری از کمک ها پیش از رسیدن به مقصد فاسد خواهند شد. شریفکو افزود سوء تغذیه به سرعت در حال گسترش است و با نبود آب و غذا بیم آن می رود که اپیدمی های گسترده نیز در راه باشد. این مقام سازمان ملل تأکید کرد که در حال حاضر هیچ ظرفیت عملیاتی کافی برای مهار این شرایط وخیم در غزه وجود ندارد. سخنگوی دفتر سازمان ملل همچنین بر لزوم بازگشایی فوری گذرگاه ها، توقف روند کوچ اجباری ساکنان غزه و اثرگیری آتش بس تأکید کرد و گفت بر اساس قوانین انسانی بین المللی طرف های درگیر موظف هستند اجازه دسترسی بدون مانع به کمک های بشردوستانه را بدهند. این هشدار در حالی مطرح می شود که بنابر گزارش های میدانی بسیاری از مناطق غزه دچار کمبود شدید مواد غذایی، دارو و خدمات بهداشتی شدند و سازمان های امدادرسان بین المللی از ناتوانی در توزیع مؤثر کمک ها خبر می دهند. نشست سرویس‌های امنیتی 20 کشور جهان در باکو با موضوع افغانستان. تأکید دستیار وزیر خارجه ایران بر توجه تاجران افغانستانی به بندر چابهار. و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران: حیات رژیم صهیونیستی در آدمکشی و جنایت است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
درگیری‌های مکرر در مرز هند و پاکستان نگرانی ها درباره احتمال گسترش تنش ها بین دو کشور را افزایش داده است. تنش ها بین دو کشور پس از حمله تروریستی سه‌شنبه گذشته در جامو و کشمیر که با کشته شدن 26 نفر منجر شد شدت گرفته است. کشمیر منطقه ای است که هر دو کشور هند و پاکستان آن را قلمرو خود می‌دانند و از سال 1947 میلادی تا کنون یکی از کانون‌های اصلی درگیری میان این دو قدرت هسته‌ای بوده است. در این باره همکارم حسینی نظرات غیور غالب آگاه مسائل شبه قاره را جویا شده که با اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این تنش‌های پاکستان و هند از روز تولد پاکستان یعنی 1947 14 آگوست تا امروز، یعنی اینا هستن. بعضی موقع‌ها خیلی داغ میشه و بعضی موقع‌ها هم خیلی هم پایین میاد در سطح عادی. حتی بعضی از هم مرزانی که تو مرز پاکستان و هند زندگی میکنند اونا خودشون هم همین رو میگه که بعضی چیزا برای ما عادیه، مثلا این که یک تک و توکی یک گاهی گاهی چیز بشه، تیراندازی اینا بشه، اینا برایشون عادی شده. و بعضی موقع هم خیلی هم جدی میشه، میره بالا و تا سطح بالا و بعدش هم پایین میشینه. ولی این تنش های جدید نیست، تنش هایی که از اول بوده و الان هم هست. و این تنش های علتش هم همین است که پاکستان هم در امور داخلی هند بعضی موقع ها دستکاری اینا می کند و افراد را می فرستند و جسوسان اینا، و هند هم همین طوری در مسائل داخلی پاکستان. و در بین این اون افرادی که بین دو مرز پاکستان و هند هستن اونا بیشتر یعنی خسارت را اونا داره پرداخت میکنه. بعضی موقع ها اینطوری هم میشه که یعنی چند صد هکتار زمین که در مرز اون ور مرز پاکستان هستن و مالکانش این ورز این طرف هند هستن، اونا بعضی موقع دسترسی به اون زمین ها هم نداره و اون مزرعش هم تلف میشه، باغ ها هم تلف میشه. همچنین بعضی افرادی هستن که در پاکستان زندگی میکنه ولی زمین هایشون سمت هند هستن، وقتی که این درگیری میشه اونا هم همینطوری باغا و فصل هایشون رو از دست میده و زراعتشون رو از دست میده. این تنش ها و این چیزها از اول بوده و الان هم هست. بعضی موقع ها خیلی هم تند میشه و بعضی موقع ها خیلی هم میاد پایین. ولی این که علتش هست، علتش این است که اینا علت اصلیش این هست که این دو تا کشور در امور داخلی یکی دیگر دخالت داره. به خاطر این تنش ها بی وجود میاد و بعدش خودش هم به یک جایی میرسه که خاموش میشه. یعنی این تنش هایش یعنی جدید نیست که به خاطر مسائل باشه یا چیز جدیدی اومده باشه، نه، به نظرم اینطوری نیست. اینا از اول بودن و الان هم هستن، انشاءالله بازم خاموش خواهد شد این تنش ها. اینا
جناب غالب، مشخصا در همین حادثه صحبت بفرمایید که شما تا چند اندازه با ادعای هندوستان مبنی بر دخیل بودن پاکستان در حادثه پهلگام موافق هستین؟
نمیشه گفت که پاکستان را برای زیمه از این چیزها دانست، همچنین هند را. بعضی موقع ها اینطوری هم هست که افرادی که کارهای تروریستی در پاکستان انجام میده وقتی که افرادش دستگیر میشه میاندازن به زندان، تو زندان اعترافاتشون که میگیره بالاخره سر از هند در میاره. و همچنین در هندوستان هم بعضی کارها که میشه افرادشون که دستگیر میکنه بعدش شکنجه یا به زندان میره سر از پاکستان در میاره. اینا هستن که این کارها را داره انجام میده. و این پهلگام، این که اتفاق افتاده برای مهاجرین اینا، اینا هم چون پاکستان بعضی افرادش درست است، پاکستان بهش آموزش داده، پاکستان خرج کرده علیه اینا، ولی اونا بیشتری رسیدن که الان خیلی هم به حرفای دولتی یا دولت پاکستان خیلی ارزش نمیدن. و چون در این چیزها بیشتر یعنی دولت محلی خیلی دخالت نداره، یعنی این کلن همه درگیری ها و صلح و امنیت و جنگ و جدل اینا کلن در دست ارتشه. و اون افرادی هم که آموزش دیدن اون از دست ارتش دیدن و ارتش هم خیلی با اونا سختی نمی کنه. به خاطر این تنش ها بی وجود میان. در پاکستان همینطوری هست، اون افرادی که مثلا در هند از این کارها رو انجام میدن، چی لشکر طیبه باشه، چی جمهوری ها باشه، چی آزادخواه باشه، خب اینا کلن همینطوری هستن که اینا پرونده ارتش پاکستان هست. و ارتش پاکستان هم که از دولت بالاتره، یعنی وقتیش هم به نخست وزیر و رئیس جمهور و اینا خیلی برایش در اعتبار قائل نیستن. به خاطر این که اگر بخواد این مسئله حل بشه، حلش این است که ارتش پاکستان با ارتش هند باید این مسئله را حل کنه. و این افراد این که با بیان بازی میکنه، مثلا بیاناتی میده و صحبت هایی میکنه از طرف هند یا از طرف پاکستان، چین نخست وزیر هند باشه چین نخست وزیر پاکستان باشه، اینا فقط لفاظیه. اصل کار همون ارتشه که ارتش پاکستان و ارتش هند این کارها رو دارن انجام میده. وقتی که بخواد مسئله رو حل کنه، مثل کارگل و قبلا هم اینطوری شده بود در گلگت و بلتستان، یعنی مسئله کارگل بود، مسئله کیتو بود، اینا حل شد. اصلا هیچ دولتی هم اصلا معلوم نشد، دولت با یعنی این لفاظی و بیان بازی اینا انجام میدادن و به مسئله حل شد. قبلا همین طوری شده بود که اصلا یعنی خلاصه کلام این هست که این صلح و امنیت و جنگ و جدل در دست دولت پاکستان نیست، یعنی در دست نخست وزیر، در دست رئیس جمهور یا کابینهش، پارلمانش، نه در دست اینا نیست، این کلن در دست ارتشه. و اخبار ارتش هم به رسانه‌ای نمیشه، اخبار ارتش هم به این راحتی یعنی در دست افراد، در دست رسانه قرار نمیگیره. به خاطر این نمیشه خیلی این تخمین زد که تمام خواهد شد یا که به عروج خواهد رسید.
جناب قالب، به نظر میرسه اقداماتی که اکنون هندوستان در نظر داره نگران کننده است، مانند اخراج پاکستانی ها از هندوستان، مسدود کردن منابع آبی و همچنین اقدامات احتمالی نظامی. تا چه اندازه هندوستان در این اقدامات خودش جدی خواهد بود؟ آیا هندوستان برای فشار بر پاکستان این موارد انجام خواهد داد یا خیر؟
بعضی چیزها دست هند هست، مثل مهاجرین و اینا، ولی این مسئله مهاجر، این مسئله مهاجر هم چون هم مرز هستن، اینا میاد و میره، همانطوری که قبل هم اشاره کردن که زمینهاشون طرف هست. بعضی از افراد که در هند هستن مثلا گاوها و گاودری داره و در گاو هم در هند خیلی مصرف نداره، ولی خیلی یعنی چیز جنبه اقتصادی نداره، اینا مجبور میشن که این گاوها را، گاودری ها را منتقل کنه سمت پاکستان و از هند اداره کنه. اینا هستن که مثلا بعضی هندی ها در پاکستان سرمایه گذاری کرده و بعضی پاکستانی ها در هند سرمایه گذاری کرده. ولی اینا اگر بخواد مثلا میخوان پاکستانی ها رو اخراج کنه، این به این یعنی معنایش این خواهد بود که اون هندی که در پاکستان سرمایه گذاری کرده اون رو اخراج کنه، که این که نمیشه. یا مثلا اون پاکستانی که در هند سرمایه گذاری کرده پاکستان بخواد اون رو اخراج کنه، این هم نمیشه. اگر از نظر مذهبی نگاه کنین، در این مسئله که الان اختلافات هست، بیشتر ضرری که تحمیل اونا میشه، بیشتر ضرری که متحمل اونا میشه مسلمان هستن، که مسلمان این بیشتر ضرر را تحمل میکنه. کل زمین، کل مرز در اونور هند یا اینور پاکستان، اینا کلن مسلمان هستن که این ضرر و این زیان به اونها میرسه، به دولت هند نمیرسه، همینطوری به دولت پاکستان هم خیلی نمیرسه. اون افرادی که اونجا کار میکنه، زمین ها داره، به اونا این ضرر میرسه.
از طرف دیگه خب پاکستان هم اقداماتی را انجام داده و ضمن اینکه هندوستان متهم کرده به دخالت در امور پاکستان، عملیاتی را هم در مناطق مرزی با افغانستان انجام داده که بر اساس آخرین خبرها نزدیک 54 تروریست در نزدیکی سرحدات پاکستان با افغانستان در عملیات ارتش پاکستان کشته شدند. در رابطه با طرف پاکستانی صحبت بکنین که خب همچی اتهاماتی رو اونا مطرح کردن، این اقداماتی رو که پاکستان انجام میده به نظر شما چگونه ارزیابی میکنن؟ اتهاماتی رو که پاکستان مطرح میکنه مبنی بر اینکه برخی خارجی ها از تروریستان حمایت میکنه چگونه هست؟ بفرمایید.
ببینید، وقتی که دولت جمهوری افغانستان سکوت کرد و این طالبان امارت اسلامی اومدن در افغانستان، اینا با پاکستان یک سری تعهداتی داشتن. طالبان با ارتش پاکستان تعهداتی داشتن، یکی از اون تعهد این بود که پی تی پی که در پاکستان هستن، کارهای انتخابی اینا رو انجام میدن، بعدا میره به افغانستان، از امارات اسلامی خواسته بود که اون افرادی که در خاک پاکستان کارهای انتخاری انجام میدهند اینا باید به دست ما بده، بعد از این که دولت را شما به دست آورده این را به دست ما باید بدهید. این تعهداتی بود، این تعهدات اگرچه در بعضی روزنامه های پاکستان استیک صوتی یک اخبار هست اونجا اومده بود یا اخبار جنگ اونجا هم این مطرح شده بود اون زمان، خب این یه سری تعهداتی بود، حدودا 10 تا نکات بود، یعنی تعهدات بین طالبان و ارتش پاکستان یه سری تعهداتی بود، ولی بعد از اینکه طالبان بر سر اقتدار اومدن این تعهدات رو دوباره پاکستان ازش خواستن که باید اون افرادی که تی تی پی افراد تی تی پی هست مطلوب ما هست اونو باید به ما برگردون. طالبان بعضی ها حتی یکی روزنامه از ذبیح الله نقل کرده بود که ایشون گفته بود که ما چطور میتوانیم که اساتید خودمون را به دست پاکستان بده، به دست ارتش پاکستان بدهیم، ما اینا نمیتونیم. یا مثلا ما چطور میتوانیم که افرادی که با ما هم کلاسی بودن و ما هم درس بودن، یه جا درس خوندیم، از یک مدرسه اومدیم، از یک جا اومدیم، الان میخواد که ما بمونا به دست اونا بدیم، این نمیشه. بر سر این بود، یه چند تا نکات دیگه بود که بین پاکستان و دولت طالبان این مشکل به وجود اومد. الان که این افرادی رو که میکشن، این افراد دو جوری هست، یا افرادی هستن که اون به اون تعهدات عمل نکرده و علیه پاکستان این یه خطری محسوس شده، اینا مثلا میگه که این طرف می اومدن این یه خطری بود برای ما. یک اون افرادی هستن که تعهدات را شکستن، یعنی میخواد وارد پاکستان بشه، اینا را اینا میکشن. یک اون افرادی از تی تی پی، اون افرادی هستن که، و بقیه اون افرادی که بر سر تعهدات هستن یا یک تعاملی با پاکستان داره به اونا نه، هنوز هم با اونا در ارتباط هست، دولت پاکستان در با اونا در ارتباط هست، ولی این دو دسته، اول دسته اون تی تی پی، دوم دسته اون افرادی که به تعهداتش عمل نکرده، به نظر پاکستان به تعهداتشون عمل نکرده، اینا را کشتن، ولی اون پاکستان الان میخواد با اونا درگیر باشه.
مرکز علمی ادبی تحت نام خانه مولانا در شهر مزار شریف فعالیت خود را آغاز کرد. همکارم ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش میدهد.
مرکز علمی و ادبی که با تازگی زیر نام خانه مولانا برای روشنسازی از خان نسل جوان اینجا در شهر مزار شریف به فعالیت آغاز کرده است. مسئول این نهاد آموزشی میگوید افزون بر تدریس مضامین رایج، این مرکز میکوشد تا در راستای رشد فنون داستان نویسی، مبانی، شعر و نویسندگی نیز تلاش نمایند.
در کنار آموزش های رایجی که حالا در مراکز آموزشی جریان داره، ما مباحث ادبی، نویسندگی، مبانی داستان نویسی، مبانی شعر و خطاطی، نقاشی و کلن مسائل فنی و هنری را در این مرکز تدریس بکنیم.
در همین حال برخ از شاعران و مسئولان انجمنهای ادبی و فرهنگی در بلخ گشایش این مرکز را بر بهبود اوضاع فعالیت‌های فرهنگی و رشد عالی ادبیات و داستان نویسی سودمند می‌دانند.
در ولایت بلخ ما که شاهد برگزاری محفل‌های ادبی و فرهنگی هستیم، دیده میشه که علاقه‌مندی مردم روز تا روز بیشتر شده میره. از نگاه من چون همیشه در جریان همین محفل ها هستیم، برگزار کن دست نمیده بسیاری از محفل ها دیگه، بخصوص جوانان اشتراکش خیلی وسیع است و دیگه اواخر زیاد شده.
برای رونق فعالیت های ادبی و آفرینشی شرایط متعدد باید مهیا شود. یک از اون نهادهای آموزشی است که به کسایی که علاقمند است، نوجوانا، جوانایی که علاقمند است، فنون ای آفرینش های هنری را بر از اونها آموزش میده. این یک از شرایط است.
با این همه یک مسئول ریاست معارف بلخ در مراسم گشایش این مرکز بر حمایت بی‌دریغ از نهادهای آموزشی تاکید کرده است.
امارت اسلامی وزارت معارف را خاص به خاطر تربیت اولاد و اطفال فرزندان همه کشور گماشتن تا اینکه یک افغانستان کاملا با سواد با ثبات داشته باشیم، و انشاءالله ما 100% در همچون مراکز آموزشی ما حمایه‌گر هستیم، حمایه میکنیم و در هر جایی که باشه انشالله ما حمایتگرشون هستیم.
افزون بر گشایش مرکز آموزشی خانه مولانا، مسئولان این نهاد همچنان از ایجاد یک وبسایت جهت پخش و نشر فعالیت‌های فرهنگی و معرفی شاعران از طریق این رسانه خبر دادند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با مجموعه خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما. بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای ناردانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
خود گفتم به تنهایی قناعت کنم،
صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
سعدی میگه که من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت؟ چطور میگن که آقا چشمت از اون بردار؟ که اول نظر به دیدن او دیده ور شدن. اصلا ما بیناییمون مال دیدن اوست، ما به سبب دیدن او چشم پیدا کردیم. این که میگن چشمم به جمال شما روشن، برای چی میگن؟ روشن یعنی بینا، یعنی انسان چشمش که به جمال میفته چشمش بینا میشدن. میگن یه دختری بود نابینا، سراغ گرفت این ور اون ور، دنبال طبیب میگشت. گفتن که یه طبیبی هست اینجا که البته خیلی نازش زیاد و از شیش مبدخ بگیره، نه اسمش زیباییه. و عشق رفت خونه زیبایی، چشمش مالجه شد. به همین جهت هم عشق و زیبایی هم خونه موندن دیگه. گفت من از کجا برم؟ جایی که چشم آدم رو بینا میکنن دیگه آدم نباید اون خونه رو ترک بکنه. حرام است ای مسلمانان از این خانه برون رفتن، میت چون ارغوان هشتن به بانگ ارغنون رفتن. بنابراین این زیبایی باعث چشم میشه، زیبایی باعث میشه که انسان عوالم تازه‌ای رو، آیات کبرا رو بتونه ببینه. قرار از این جوان آمد یه هنرمندی رو پیدا کرد، سراغ گرفت. سراغ گرفت، گفتن که تازه اون هنرمند پشت کوه قافه، این به این سادگی پیداش نمیشه. درسته بغل دست مردمه، این که گویند اولیا در کوه روند، پیش خلق ایشان فراز صد کوهند. فکر نکنید مثلا میگن اولیا تو کوهن، این آدم بره تو غار. تو غار نباید رفت، باید وسط مردم بود. منتها در عین این که وسط مردمه، اون فرسنگ ها فاصله داره اون آدم. گفتش که سوی سی مرغ آفتاب شکوه، شد چو مرغ پرنده کوه به کوه. یه داستان هفت شعر عشق عطار رو ذکر کرده که بنابراین مراحل طی مراحل کرد تا رسید به اون هنرمند. چون دیدار یک انسان بزرگ پایان هفت شهر عشقه. بعد اون دیدار که صورت گرفت، اون وقت پیش او سالها خدمتش را چو گل میان بر بست. خدمتشو بست و گفت هرچی شما بگین. شروع کرد درس خوندن و اون حکیم از اسرار پنهانی عالم براش صحبت کرد، تلسمات رو براش توضیح داد و با این اطلاعات حرکت کرد، آمد به میدان. آمد و گفتش که من آمدم که اولا انتقام خون همه این سرا رو بگیرم، چون یه نفر که موفق میشه در واقع همه اونا رو نجات میده. بعدن هم همت خودش رو بر این مقصور کرد که من برای خودم چیزی نمیخوام، من میخوام که اون چرا که هیچ کس نتونسته به دست بهش برسه من برسم، تا اینکه همه بتونن به او برخوردار بشن. یعنی یه هنرمند بزرگ که بده میشه، یه فردوسی که بده میشه، همه ما رستم میشه. شما اگه برین در خدمت فردوسی، در حضور فردوسی، یه نقالی بیاد شما رو واقعا آشنا بکنه فردوسی، واقعا همه ما رستم میشیم، پهلوان میشیم، قوی میشیم، نیرومند میشیم، از نظر اخلاقی، از نظر شجاعت و رشادت همه ما اون یه نفر چون شده، اون مظهر ماست.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست، مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چایی و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. رادیو دری.
شنوندگان عزیز و محترم، چنانچه تمایل داشته باشید می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم. با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.